کلام در این بود که قاعده ما یزمن به صحیحی یا یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده، اولا مفاد این قاعده چیست و ثانیا دلیل و مدرک بر اعتبار این قاعده چیست و ثالثا آیا ما نحن فیه مرتبط با این قاعده هست یا خیر، یعنی می شود استفاده زمان مقبوض به عقد فاسد را از این قاعده نمود یا خیر. این جهاتی است که باید در این رابطه با این قاعده بحث بشود. در رابطه با اینکه ما نحن فیه از ثغریات و مصادیق این قاعده هست تردیدی نیست، کما اینکه اجمالاً در مفاد این قاعده اصلاً و اکثراً اشکالی چندان نیست. گرچه در کلمه زمان دو معنا مرحوم شیخ در اینجا بیان فرمودند، یک معنا را اختیار کرده اند، ولیکن هر دوی معنایی که مرحوم شیخ فرمودند خالی از اشکال نیست که به اشکال فرمایششان میرسیم. ولی قبل از آنی که به فرمایش ایشان که دیروز عرض کردیم در رابطه با کلمه زمان، اما اشکال بر فرمایش ایشان را بیان کنیم، یک نکته بیان نشده بود که جا داشت ذکر کنیم و امروز عرض میکنم، و اون اینه که اساساً این قاعده آیا قاعدتون انشائیه نظیر قاعده ید با قطع نظر از اینکه سند معتبر نداشت، یا اینکه نه قاعدتون اخباریه. اگر قاعده انشائیه تعبدیه باشد، معناش این است که زمان در عقد صحیح به هر سببی از اسباب زمان تحقق پیدا کند، چه وسیله ید چه وسیله اطلاف، این قهرن سبب می شود برای ثبوت زمان در فاسد از همون عقد. ولو اینکه در مورد فاسد اون اسباب وجود نداشته باشد، و اگر در صحیح زمان منتفی باشد، در فاسد عقد اون عقد هم زمان منتفی است، ولو در مورد فاسد سببی از اسباب زمان وجود داشته باشد. چون اگه قاعده تعبدی شد معناش اینه دیگه، اگر تعبد شد معناش اینه که ملاک در زمان و عدم زمان فاسد، وجود زمان در صحیح و عدم وجود زمان در صحیح از اون عقد است. حالا اگر در صحیح زمان باشد به هر وجهی، در فاسد او زمان هست ولو هیچ سببی از اسباب زمان وجود نداشته باشد. اگر در صحیح زمان نباشد، در فاسد از اون عقد زمان نیست ولو اسباب زمان وجود داشته باشد. این نتیجه تعبدیت این قاعده است. اگر قاعدتون انشائیتون تعبدیه، نتیجش و ثمرش این می شود. لذا با وجود این قاعده شما سراغ اصل عملی نباید بروید. اصل در اصل قاعده اقتضا دارد که زمان نباشد در مورد شک، ولی این قاعده اگر معتبر باشد دلالت دارد بر زمان، لذا حاکم می شود بر اصل عملی. و در رابطه با ید و اتلاف در عکسش، در جایی که مثلا فرض کنید صحیح زمان ندارد، در فاسد او هم زمان نیست ولو قاعده ید در اونجا صدق کند، ولو اینکه قاعده اتلاف در اونجا مصداق داشته باشد، این قاعده ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده حاکم بر قاعده ید و اتلاف می شود. یعنی در جایی که حسب قاعده ید یا اتلاف باید بگیم زمان باشد، ولی چون در صحیحش زمان نیست در فاسدم لا یزمن، نتیجتاً در این مورد با وجود قاعده ید و اتلاف حکم به عدم زمان می کنیم. دقت فرمودین؟ احتمال دوم این است که خب البته بنابر این مبنا که ما این قاعده را قاعده انشائیه بدانیم و امری صادر از شارع بدانیم، استدلالی به این قاعده مستقلن صحیح است و این در اداد سائر قواعد فقهیه قابل استناد و تمسک و استدلال قرار خواهد گرفت. دیگه نمیتوانید چه در مورد اصل قاعده چه در مورد عکس قاعده در مقابل این قاعده بیستید. چرا؟ چون این قاعده مثل سایر عمومات قابل تخصیص خواهد بود. میتونیم بگیم اصل این قاعده مثلا علالیده ما اخذت حتی تعدی، درست؟ ما مواردی بود که تخصیص میدادیم. در اینجا هم میتوانیم بگیم آقا گرچه ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده دارد، در مورد بی میگیم در اصل قاعده تخصیص خورده است، زیرا در مورد بی چون شارع امضا فرموده است بی را، اینجا بحث زمان مطرح نیست، زیرا این معاوضه واقع میشود و اگر اون چه از عوضین به دست طرف این رسید دیگه صحبت از زمان که خسارت بخواد به طرف مقابل بپردازد نیست. چرا؟ چون منتقل شده به این شخص و ملک شخص است. این دیگه تخصیص میزند به اصطلاح اون قاعده ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده را. درست است به موجب زمانه، ولی اگه به صحیح بود زمان درش نیست، زمان به همون مسمى است، مثل و قیمت دیگه لازم نیست بپردازد. ولی اگر گفتیم نه قاعدتون اخباریتون اختراعیتون من الفقها، نه فقها بر اساس استقرایی که کرده اند در موارد آمدن یک نتیجه کلی گرفتن که ما هر جا دیدیم در عقد صحیح زمان بود، در فاسد شنیدیم زمان هست. هر جا مشاهده کردیم که در صحیح زمان نیست، در فاسد هم دیدیم زمان نیست. اگر این باشد خب بنابراین دیگه قابل استدلال نیست و به این قاعده نمیتوانید در مقابل سایر قواعد بیستید و در عرض مثل قاعده ید و اتلاف نیست، اشکالم برش میشه کرد چه در جانب اصل چه در جانب عکس، کما اینکه اشکالم کردن مثل صاحب کفایه در اصل این قاعده اشکال میکند به باب ارث و امثال ذلک، دیگران هم اشکال کردن. این قابلیت این اشکال را دارد که شما بگین آقا این کلام استقراء شما تام نیست، نقض می شود، مورد اصل ما داریم جایی که در صحیح زمان هست در فاسد نیست، یا در جای برعکس در صحیح زمان نیست در فاسد زمان هست، هم در اصل قاعده خدشه می شود کرد هم در عکس قاعده. ظاهرم این است که این قاعده قاعده تعبدیه نیست و این قاعده اخباریه از ناحیه فقها هست، چون در بحث سند و مدرک این قاعده انشاءالله مبسوطاً بحث میکنیم که ما اینکه مرحوم شیخ هم بحث کردن، دلیلی بر این قاعده ما نداریم و اجماع که واضح هست وجود ندارد، غیر اجماع که واضح هست که نیست، اجماع میماند. اجماع هم بر فرض باشد دلالت ندارد بر این که یک امر تعبدی باشد. شاهدش هم این است که اگر یک اجماعی باشد مثل سایر چیزهایی که اجماع برش واقع شده است و متعبد به اعتبار او بشویم، باید ملاحظه نسبت بین این قاعده و سایر قواعد بشود. از این که فقها ملاحظه نسبت بین قاعده مایزمن با مثل قاعده اتلاف یا قاعده ید را نکرده اند، این کاشف از این است که اعتبار به معنای تعبد به حجیت او ما نداریم و لذا میبینیم که از اصول عملیه به خاطر وجود این قاعده رفعیت نمی کنن. اگر تعبدن این قاعده معتبر می بود، با وجود این قاعده نوبت به اصل عملی نخواهد رسید. فلذا میبینید که اینها فقها در صدد بیان مدرک این قاعده شدند. ببینن این قاعده چه مدرکی دارد. بحث از مدرک کاشف از این است که تعبدن و از باب اجماعی که ما را متعبد بکند به اعتبار این قاعده، این قاعده معتبر نیست. شیخ اعظم رضوان الله علیه همون جوری که عرض کردیم در چند جهت بحث میکند. یکی این که میفرماید این عقد اهم است از عقد لازم و جائز. خب با نکته‌ای که امروز عرض کردیم بنابر یک وجه اشکالی ندارد تعمیم، اگر این قاعده به معنای اول قاعده تعبدیه باشد. خب واضح است که عنوان عقد یعنی مطلق عهد، چه عقد لازم چه عقد جائز. ولی اگر قاعده اخباریه باشد به عنوانی که فقها چنین قاعده را جعل کرده اند، در اینجا جای این بحث است که عقد آیا مراد از عقد مطلق عقود است یا خصوص عقد لازم، جای این بحث هست. پس این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند مراد از عقد اعم است از عقد لازم و جائز، این بنابر مبنای اول است که مورد قبول نبود، ولی بنابر مبنای ثانی این تعمیم فیه اشکالون و به این راحتی نمیشود اثبات کرد تعمیم را. علی ای حال این مهم نیست، عمده این است که کلمه زمان که محل بحث ما هم هست که مضمون به عقد فاسد مأخوذ به عقد فاسد مورد زمان هست یا نیست، این رو باید بحث بکنیم. زمان را دو تا تفسیر کرده شیخ انصاری رضوان الله علیه. یک تفسیر معناش اینه که زمان به معنای مالی که متدارک به عوض باشد، به حیثی که خسارتی که وارد می شود واقع بشود در مال این ضامن، اون مال اصلی او. حالا اگر در عقد صحیح مالی را عقد می کند شخص، مثلا به بیع مالی را عقد می کند، تدارکش به چیست در اینجا؟ به معاوضه‌ای که واقع شده، آقا مسمن از مالش رفته است، ملک مشتری شده، تدارکش به ثمن مسماست، ثمن از جیب آقای مشتری رفته است و ملک بایع شده است، تدارکش به مسمنی است که از بایع میگیرد. پس در باب عقد صحیح از معاوضات تدارک عوضین به اون عوض آخری است که از طرف مقابل شخص اخذ میکند. در فاسد چطور؟ حالا اگر عقد بیعی باشد ربوی که فاسد است، در اینجا چطور؟ در مورد فاسد تدارکش به چیزی است که در مقام ادا با عنوان بدل میپردازد. حالا مبیعی رو گرفته است به بیع ربوی، بعد معلوم شده است فهمیده که این بیع باطل بوده ولی در دست این آقای مشتری تلف شد، اینجا باید چه بپردازد؟ مثل بدهد یا قیمت بدهد؟ اگر از مثلیات است مثل، اگر از قیمیات است قیمت. این یک معنا. معنای دومی که مرحوم شیخ می‌فرمایند اینم عرض بکنیم، ایشان می‌فرمایند عبارت از زمان از این که اولا نقل می‌کند، از خودشان نیست، ولی که می‌فرمایند این نقل ضعیفه، تلف بر این آقای ضامن باشد و انه یتلف مملوک الله. زمان معناش اینه که مال تلف می شود در حالی که مملوک ضامن بوده، نه مملوک مضمون الله. لذا مأخوذ به عقد صحیح تلف از ضامن هست هینی که خسارت این مال بر اوست، ولی تلف در مورد فاسد موجب می شود که خسارت بر عهده این شخص باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه در عقد فاسد مالک نشده شخص، لذا باید تدارک بکند و بدل بپردازد. پس تالف تارتن خود اون تالف خسارت است در اونجایی که مبیع ملک شده باشد. اگر مبیع تلف می شود خودش می شود خسارت. در عقد صحیح خود مبیع اگر تلف شود خسارتی است بر مشتری، ثمن خسارتی است بر بایع، یعنی این خسارت در ملک طرفین واقع شده است. خسارت مبیع در ملک مشتری، خسارت ثمن در ملک بایع واقع شده است. این از معنای که خسارت در ملک او باشد. در فاسد این چنین نیست، در فاسد معنای دیگری میکند، یعنی خسارت مترتب میشود بر تلف، پس چرا؟ چون در عقد فاسد عوضه ملک طرفی نشده، در ملک مالک قبلی باقی است، ولی در این عقد فاسد این تلف موجب شده است که خسارت بر طرف مقابل باشد، با اینکه ملکش هم نبوده. در بیع فاسد مبی ولو ملک مشتری نیست، ولی خسارت این مبی بر عهده آقای مشتری است. ثمن ولو ملک بایع نیست، اما خسارتش بر عهده بایع است، چون باید تدارک کند به بدل. پس تالف در عقد صحیح به نفسه خسارت است، در عقد فاسد موجب پرداخت خسارت می شود، نه اینکه به نفسه خسارت باشد. چرا؟ چون به نفسه از مال مالکش رفته است، ولی تلفی است که باید آقای مضمون علیه اون تلف را جبران کند، جبرانش به این است که خسارت بپردازد. پس تفاوت زمان در صحیح با زمان در فاسد واضح شد برابری معنای دوم، که زمان در صحیح به معنای این است که خسارت وقع فی ملک زامن، لذا خسارت است، ولی در فاسد زمان لم خسارت لم یکن فی ملک زامن، خسارت در ملک مضمون له است، اما زامن چون باید تدارک کند لذا خسارت متوجه او می شود بالعرض. ولا اولا مال از ملک کی خارج شده است؟ از ملک مضمون له، چون عقد فاسده، نقل انتقال حاصل نشده است. پس خسارت وقع فی ملک المالک که مضمون له است، اما تدارکش موجب شده است، این چون باید تدارک بشود به حسب دلیل، این تدارک موجب شده است که یک خسارتی متوجه زامن بشود. پس تلف لم یکن فی ملک زامن، اما تدارک اون متالف و از مال زامن هست، لذا گفته می شود که خسارتی است متوجه زامن. پس فرق بین خسارت در دو مورد واضح شد، که بنابر اول خسارت وقع از ملک خود شخص، یعنی وقع در ملک او، ولی در مورد دوم وقع در ملک مضمون الله، ولی زامن باید چون تدارک بکند از این جهت خسارت متوجه اوست. این دو تا تفسیر از نظر بزرگان مورد اشکال است، اما تفسیر اول که مختار شیخ انصاری رضوان الله علیه هست، این چند تا اشکال دارد. یک اشکال این است که در عقد صحیح که شما ادعا می کنید زمان هست، در عقد صحیح زمان به چی، به چه سبب است؟ قوام زمان به چیست؟ در عقد صحیح زمان متقوم است به حیثیتی است که تدارک او به عوض خواهد بود، به نفس عقد. فرض کن بیع صحیحی است، جامع شرایط، مبیع مورد زمان است به این معنا که باید تدارک بشود این ملکیت مبیع که منتقل به مشتری می شود به پرداخت عوض از ناحیه مشتری. ثمنی که از جیب مشتری خارج می شود و ملک بایع می شود باید تدارک بشود در این معامله به وسیله بایع که مبی را می پردازد به آقای مشتری. و اونی که موجب این تدارک است نفس عقد است. پس خروج مبی از ملک بایع متدارک است به پرداخت ثمن، و خروج ثمن از ملک مشتری متدارک است به پرداخت مبی از ناحیه بایع. این تدارک از منشأ چیست؟ نفس عقد. عقد بیع چون صحیح است حسب الفرض، این بیع صحیح موجب شده است که معاوضه واقع بشود، و معنای معاوضه این است که هر عوضی متدارک است به معوضش. ثمن متدارک است به مبی، مبی متدارک است به ثمن. آیا اینجا بحث تلف اصلا مطرح می شود؟ خیر، تلف مطرح نیست. و حال این که در تفسیری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده است، این است که می فرماید خسارت واقع شده است در مال اصلی شخص. شما بایع کتابتان می فروشین، در مقابل پولی که می گیرید می گیرید آقا من خسارت کردم؟ اصلا همچه حرفایی نیست. دیگه تازه استفاده هم کرده اگه خوب فروخته باشه. خریداری که ملکی میخرد، کتابی میخرد، عبایی میخرد، میگه که آقا من خسارت کردم در این خرید، ها؟ خسارت نمیگه که، میگه من به هر حال چیزی خریدم. لذا تعبیر خسارت آوردن متوقفه بر اینه که اگه تلف بشه باشه اما چیزی بدی در ازای چیزی بگیرید، اینجا که نمیگه خسارت. دقت دارید؟ اینجا بحث خسارت دیگه نیست. پس تعبیر اولیشان که میفرمایند خسارت در میان است، نهایت خسارت در صحیح از مال اصلی شخص است ولی در فاسد موجب خسارت میشود، یه حرفا یعنی چی؟ اصلا خسارت متوقع بر تلفه و در باب معاوضه سخن از تلف نیست، نه تلف است نه اتلاف، بلکه نقل اختیاری است با منفعتی که شخص در نظر گرفته است، چه نسبت به خرید چه نسبت به فروش. به عبارت دیگر اگر انسان در فاسد مال طرف رو باید برگرداند، در صحیح باید عوض مال مردم را بدهد. این رد مال غیر که این عنوان رد مال غیر در صحیح هم قابل انطباق است، در فاسد هم قابل انطباقه. در صحیح بعد از آنی که معاوضه واقع شد، ثمنی را که شخص میپردازه، ثمن ملک این آقا نیست که، ثمن مال آقای بایی است، مال غیر رو بهش برگردانی، به این میگن آقا خسارت. در عقد فاسد از اول اصلا مال طرف نشده، مبی ملک آقا نشده اصلا، حالا اگر مبی رو گرفته است بعد فهمید عقد فاسده بخواد برگرداند، میگه آقا این به اصطلاح خسارت است، رد مال مردم به خود صاحب مال، این که عنوان خسارت معنا ندارد داشته باشد. رد مال غیر به صاحب به حسب اقتضای عقد صحیح این خسارت و درک نیست و این از قبیل باب زمان نیست. مشتری کجا میگن آقا من چون ضامنم لذا باید پول به بایع بدم، بایع بگه من چون ضامن هستم باید مبی رو به مشتری بدم، اصلا این حرف اصلا خیلی حرفی بی ربطی است. میگن آقا من فروختم باید بدم، اون آقا میگه من خریدم باید این پول رو بهش بدم، به طرف بدم، به مقتضای معاوضه ای که عقد به دلالت بر او دارد. اینجا صحبت خسارت پردازی و این حرفا نیست. پس باب زمان اصلا اجنبی است از باب در باب معاوضات. و همچنین اگه مثلا مبی در دست مشتری باشد و مشتری ثمن را رد کند، میگن آقا این آقای مشتری درک مال را داده است، خسارت پرداخت کرده است، نه میگه جنس خریده باید گردنش در میگه پولشو بده دیگه پول مردم را. دقت کردی؟ اینه. پس بنابراین در موردی که مال در دست مشتری باشد و با معاوضه به دست او رسیده است، حالا ثمن رو میخواد رد کند، میگن آقا درک مال رو داده، خسارت پرداخت کرده. پس این خریدارایی که در بازار الان خرید میکنن، جنس میخرن، میگن اینا دارن امروز دیگه اینقدر خسارت کردن افراد، این حرفا هست اصلا. ثمن رو به بایع میدهد بعد از تلف مبی در ید مشتری، این فرق با اونجایی که مبی در دست مشتری بماند. حتی فرض تلف، آقا کتاب را خریده است، کتاب در دست این آقا افتاد توی آب و از بین رفت، یا کتاب آتش گرفت اصلا، به این آقا میگن که وقتی پول میخواد بده میگه داره خسارت میبده، ضامن هست، ضامن میگه نه آقا من کتاب خریدم باید پولشو بدم، ولی مال من از بین رفت، سوخت یا تو دریا افتاد، نمیگن خسارت داد. تلف المبی دخالتی در زمان ندارد به هیچ وجه من الوجود. پس معنا ندارد ما بگیم آقا تلف مبی مضمون بر صاحبش باشد، چون اگر مالک شده که در عقد صحیح مالک میشه مشتری، معقول نیست بگن آقا انسان مال خودش را ضامن است. درسته بگیر آقا شما این عبایی که ملک شماست، بگیر آقا شما ضامن عبای خودت هستی، یعنی چی؟ زمان مضمون له میخواد، مضمون علیه میخواد، اینجا بحث اینها نیست. مال شخص باشد از بین برود، اصلا زمان در اینجا صدق نمی کنه. رد مال غیرم به غیر، اینم اسمش زمان نیست، انسان مال مردم رو به خود صاحب مال باید برگرداند، به عنوان ضمان است، نه اصلا خود رد مال مردم به مردم به صاحبان اموال واجبه، این ربطی به ضمان ندارد، یک حکم تکلیفی است. پس تلفش هم اگر کسی مال مردم رو به صاحبش رد می کند، درکش به عنوان خسارت و درک محسوب می شود ابدا. پس بنابراین اون چرا که شیخ انصاری در اینجا رضوان الله علیه به عنوان جامع در عقد صحیح و عقد فاسد قرار داده که در هر دو مورد درک مال متدارک است، این حرف اصلا اساسی ندارد، چون تدارک و درک نه در عقد صحیح صدق می کند نه در عقد فاسد. در عقد صحیح که منتقل شده عوض این به طرفین، خب اونی که می پردازن به عنوان خسارت نیست. در عقد فاسد هم که اصلا ملک طرف نشده، لذا اگر گرفته باید مال مردم رو برگردانه، اگر هم نگرفته که دست همون آقا باید باشد و کاری به این چیزها ندارد. ما باید یک تعبیری بیاریم که متوقف بر تلف نباشد. بله اگر تلف شود اونجا یک بحث آخری است، ولی در عقد باید طبع اولیش که تلف نیست، در عقود طبع اولیش که تلف نیست، تلف یک امر عارضی است، در بعض از موارد واقع می شود، اون حرف دیگری است. و حالی که شما میخواییم بگین که در مطلق عقود در صحیح بحث زمان رو میارید، در فاسد هم بحث زمان رو مطرح میکنید، زمان مقتضای نفس عقد نیست و مقتضای نفس عقد رو نمیشه اسمشو گفت زمان، معاوضه در مقابل زمان است. زمان یعنی معاوضه، معناش این است که چیزی انسان گرفته است باید عوض او رو بپردازد، اون مالیت شیء رو باید به او برگرداند. این چه رفتی دارد به مسئله زمان؟ این یک اشکال. اشکال دیگرش انشاءالله فردا صحبت خواهیم کرد.